بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش سه، بحث خیال القبل، اول عبارت و یضعف به منع کون الوصف المذکور عنوانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم مصطفی محمد. خب دو جلسه که خدمت بزرگواران بودیم، بحث خیال القبل رو شروع کردیم. اول اومدیم معنای لغوی، بعد معنای اصطلاحی، بعد دو تا نکته هی تکرار میکنم تو ذهنتون میمونه، بعد وارد ادله خیال القبل شدیم. دو تا دلیل تا حالا مطرح کردن مرحوم شیخ انصاری. دلیل اولشون اجماع بود که یه سری خدشه‌های جزئی نسبت به اجماع مطرح فرمودن و این خدشه‌ها رو نپذیرفتن، لذا اجماع رو به عنوان یکی از ادله ثبوت خیار قبل مرحوم شیخ انصاری پذیرفتن. پس اولین دلیل بر بفرمایید ثبوت خیار قبل اجماع شد. حالا یه سوالی من منتظرم این وسطه بپرسید شما، در ضمن حالا میمونم آخه اگه نپرسیدید من خودم مطرح میکنم که همین توی بحث اجماع که دلیل میشه، منتظرم اینم ذهنتون میاد سوال. دومین دلیل وارد آیاتی شدن که از این آیات استدلال شده بر خیار قبل. اولین آیه قسمت دوم آیه 29 سوره نساء بود، الا ان تكون تجارتا عن تراض. مرحوم علامه در کتاب تذکره، علامه هلی در کتاب تذکره اومده از این آیه استفاده کرده برای اثبات خیار قبل. مرحوم شیخ انصاری به نظر خودشون یه اشکالی پیش اومد، دیگه مطرح نمی‌کنم که اذیت چی شلو عرض کردم. ما ان شاءالله سعی می‌کنیم یه گروه تشکیل بدیم دیگه، کلاس اگه یکی دو هفته انشالله مشخص بشه رفقا کیا هستن، صوتا رو تو گروه میذارم. حالا کسایی که مثلا جایی رو متوجه نشدن، من در خدمت رفقا هم هستم، یعنی بعد از کلاس تلفنی حالا شغلم هم میذارم تو گروهی که انشالله تشکیل دادیم، به صورت وایس، به صورت حالا حضوری اگه وقت داشتید، هر جور من خدمت رفقا هستم. یه اشکالی به ذهنشون اومد، برای رد این اشکال اومدن گفتن که و توجیهه، با یک توجیهی اومدن طریقه دلالت قسمت دوم آیه 29 سوره نساء رو داله بر چی دونستن؟ داله بر ثبوت خیار قبل. تا اینجا الان دلیل دوم هم پذیرفتن. دلیل دوم چی شد؟ قسمت دوم آیه 29 سوره نساء. الان میان این آیه رو زیر سوال میبرن، یعنی نمیپذیرن که این آیه دال. یکم بحثمون دقیق میشه، هر کشش هم نیاز به سوال است بپرسم رفقا، نمیخوام حل نشده پیش بریم. کم هم بخواد سلام علیکم، کم با برکت بهتر از زیاده بی برکته. خب مرحوم شیخ انصاری میخوان اشکال بگیرن به دلیل دوم. آقا دلیل دوم که جناب علامه آورد ما هم توجیهش کردیم، داله بر ثبوت خیال قبل نیست. من اینجور اشکال کردم، بعضی از شارح‌ها شاید جوری دیگه، من سه تا اشکال گرفت، یعنی نوع اشکالگیری شیخ انصاری رو سه تا اشکال مطرح کردم. یک دو سه میگم تو ذهنتون باشه، تو عبارتم تطبیق بدیم شده. اشکال اولی که مرحوم شیخ انصاری بر دلالت این آیه بر خیال قبل میگیرن اینه، میفرمان که این وصفی که شما گفتید مفقوده، یادتونه یه وصفی برای کالا گفتیم توی نوع دلالت، گفتیم که آقا کالایی رو خریده که 1000 تومان میارزه، مثال من 100,000 تومان، مثال من 100,000 تومان، 150,000 تومان بود مثالی که دیروز زدم. آقا کالایی رو خریده، من کتاب آقای غفارنژاد رو خریدم با این شرط، کتاب 150,000 تومانی، ولی این وصفه رو چی؟ نداره، 100,000 تومان میارزه. چون این وصفه رو نداره، اگر شارع مرا ملزم کنه به قبول این بی، یه ذره ای داره به من وارد میکنه، در حالی که قاعده و قانون داریم، یه قاعده داریم در فقه، تو قواعد فقهیه، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام. طبق این قاعده باید یه حقی برای من باشه که بتونم این معامله ضرری رو بفرمایید به هم بزنم. اون حقه چیه؟ خیالاته. مرحوم شیخ انصاری اشکال اولش اینه، میگه جناب آقای علامه که شما این دلیل رو آوردید، این وصف اصلا عنوان تو معامله قرار نمیگیره. چطور؟ ببین، شما وقتی یک عبدی رو میفروشید، خرید فروش میکنید، یک کتابی رو خرید فروش میکنید، یه سری وصف ها هستن تو عنوان بس نگیدم هستن. مثلا مثل چی؟ مثلا عبد رو من میخرم، فوری به ذهنتون میاد که سالم باشه، عیب نداشته باشه. یا مثلا وصفی رو میخرم، عبدی رو میخرم، اگر کاتب باشه، نویسنده باشه، اگر خیاط باشه، مثلا 150,000 تومان میارزه، ولی اگر این شغلا و این حرفه ها رو نداشته باشه 100,000 تومان بیشتر نمیاد. من عبد کاتب رو میخرم 100,000 تومان هست، 150,000 تومان. یعنی اگر صفت کتابت رو بگید نداشت، این عبد 100,000 تومان میشه، ارزش نداره. یا مثلا من یک مثلا کنیزی رو میخرم با این شرط که غذاپزیم بلد باشه، چون من آدم مهمونداریم، به شرطی خریدمش که چی؟ بتونه برام غذا هم بپزه. ببینید این شرط، حالا مثال یک شما بیارم میشه، خیاط بودن، کاتب بودن، سالم بودن مبی، اینا چیزایی هستند که تو عنوان بس میتونن قرار بگیرن. اما این که من این رو میخرم با این بس که اینقدر بیارزه، یعنی چی؟ اصلا تو عنوان بس قرار نمیگیره. من میگم اینو از شما میخرم. وقت ما وقتی میریم معامله میکنیم مغازه، میگیم این آدامس رو یا این قند رو یا این مثلا فسیله رو، این برنج رو از شما میخرم به شرط این که 150,000 تومان بیارزه. قیمت رو میبینم، میگم آقا چقدر؟ میگه 150,000 تومان. مثلا کیسه 150,000 تومان، خیلی راحت کیسه 150,000. این که 150,000 تومان بیارزه رو جزء عنوان معامله قرار بگید نمیدیم. چطور عنوان نیستی که شمای شیخ انصاری، شمای علامه آوردید، منم براتون توجیه کردم. خود شیخ داره خودش اشکال میگیره، در واقع توجیه علامه که من اومدم توجیه کردم کلامش رو. این یک وصفیه که همراه مبی بوده، الان اون وصفه مفقوده، لذا به خاطرش خیاره قبل هستش. این وصف یعنی بیارزه به این قیمت، کالای 150,000 تومانی، 150,000 تومانی، اصلا جزء عنوانهای مبی در معامله قرار بگید نمیگیره. چون جزء عنوان قرار نمیگیره، ما نمیتونیم به خاطر نبودش بیام اثبات خیاره قبل. میگه آقای شیخ انصاری، اولا آقای شیخ انصاری اگر عنوان قرار نمیگیره پس چی؟ میگه دائیه بر معامله هست. نگاه میکنم میگم برنج خوبه، مثلا الان با شرایط برنج یک کیسه مثلا 300,000 تومان میخوام بگیرم، الان این زده 150,000 تومان. دائیه بر خرید منه، نه عنوان و وصف در معامله که با نبودش خیار قبل دائیه. تازه ثانیا، اولا پس شد این وصف عنوان نیست، دائی هست و دائی هم هیچ وقت خیار قبل ثابت بگید انگیزه ایجاد انگیزه. مثلا به عنوان مثال، مثلا من این خونه رو میخرم به این دایی که نزدیک به مثلا مدرسه است، یه دفعه میام میگم نه اشتباه کردم، نزدیک به مدرسه نیست. نمیتونیم بیام به خاطر اینکه نزدیک به مدرسه دایی، یعنی این مثال میزنم، استاد ما مثال زده به این، من بخاری رو میخرم به شرطی که اتاق رو گرم کنه، مثلا با این دایی که خونم رو خیلی گرم کنه، میام میبینم خیلی گرم، نمیتونم بیا معامله رو بزنم، هم بزنم بگم بخاری گرم میکنه ولی خیلی گرم نمیکنه، تو دایی داشت که خیلی گرم میکنه، این دایی نمیتونم خیار عیب برات یا خیار قبل برات ثابت کنم. این دایی اولا، ثانیا اصلا ما اینو گاهی دایی قرار، شما باید یه حرفی بزنید تو همه معاملات باشه، تو خیلی از معاملات، یا بگو اصلا 5 تا از معاملات، تو 100 تا معامله اصلا دایی و انگیزه بر خرید هم قیمت و ارزش قیمتی نیست. طرف میدونه شیعه داره گیرون میخره، ولی چون عاشق شیعه هست به هر دلیل دیگه میگه عیب نداره من میخرمش. تازه قیمت و مثلا نوع قیمت گاهی دایی بر خرید هم نیست، نه تنها عنوان نیست، دایی هم بگید نیست. مثلا یه شیء اینو من میدونم دارم گرون میخرم، یعنی اینقدر ارزش نداره، به خاطر قیمتش و ارزون بودن قیمتش رو نمیخرم، چون میدونم دارم گرون میخرم، ولی چون ذات مبی برام بگید ارزشمنده، حالا به هر دلیلی من خوشم اومده از این تیپ، من خوشم اومده از نوع برنج، گرچه میدونم گرونتره، من خوشم میاد با این آقا معامله کنم. اصلا آفرین، من به خاطر اینکه راه طولانی نرم، اصلا ایسانی سالسن، اگر فرضم کنیم که عنوان هست سالسن دیگه همه ایست برو میگه فرض میگم همه اینا رو نه، این عنوانه و به عنوان وسط در مال قرار میگیره. در صورتی این عنوان سبب خیار قبل میشه که آقای مشتری و بایه در ضمن معامله با هم شرط کنن، بگن آقای فلانی من این کالا رو از شما میخرم، تو عنوان معامله بیارن، در صورتی که 150,000 تومان بیارزه، ولی اگر این عنوان رو اصلا نیارن، بر فرض بگیم مثلا عنوانه، ولی این عنوان تو دلشون باشه ولی مطرحش نکنن، عنوانی که تو دل طرفه، مگه علم قید داره آقای بایی و مشتری که تو طرف شه که بعدن به خاطرش خیار قبل ثابت بشه. سه تا اشکال گرفتیم، اولا عنوان نیست داییه، ثانیا دایی هم نیست، ثالثا فرض میکنیم عنوان هست، منتها عنوان کی اثر بخشه برای اثبات خیار؟ در صورتی که چی؟ در معامله ذکر بشه. اینجور بگم، من خریدم این کتاب رو، مثالی که زدم از آقای غفارنجی بود، من کتاب رو آقای غفارنجی از شما خریدم با این صفت که 150,000 تومان بیارزه، بعد بعدش ببینید 150,000 تومان نمید. اگه اینجوری گفتم، یعنی ذکر کردم این وصف و عنوان رو، بله سبب خیار قبل میشه، ولی وقتی ذکر نکردم سبب خیار قبل نمیشه. با این سه اشکال مرحوم شیخ انصاری دلیل دوم بر خیار قبل رو نمیپذیرن. حل برای رفقا براتون سه تا اشکال گذاریم، بند بند رو عبارتم میگم کجا داره میگه. و یوزعفو چی؟ استدلال جناب علامه در تذکره. زمیرا رو که میگم برگردید، خیلی درتون میخوره برم، یا بگید قول علامه، فرقی نداره. این بالای به منعه بنویسید اولا، چون اولا ثانیا ثالثا ما هم اشکال بگیریم. اولا ضعف اول چیه؟ و یوزعفو اولا بالاش بنویسید اولا به منعه کون الوصف المذکور، به منع بودن وصف مذکور، بالای وصف مذکور یک پرانتز باز که درسید، عدم نقص ما یأخذه اما یتبعه، اینو بنویسید، عدم نقص ما یأخذه، اینجوری هم اضافه کنید، فی مقابل ما یدفعه، اون داشتیم صفحه قبل، و یا ضعف به من اکون الوصف عنوان، مثلا عنوان عنوان قبولش نداریم. بل پس اگه عنوان نیست آقای شیخ انصاری چیه؟ بل لیس الا من قبیل دائی، بس نی، بلکه نیست این وصف مذکور، دیگه وصف مذکور نمیگم چیه ها، ارزش داشتن این قیمت کمتر نبودن از قیمت واقعی، الا من قبیل دایی، مگر از قبیل دایی یعنی انگیزه، الذی اون دایی که لا یوجب تخلفه شیئا، تخلف اون دایی شیئی رو ایجاد شیئی، بالا نسید خیاری، بالا شیئی نسید خیار، یعنی سبب خیار نمیشه. این اولا، ثانیان بل بنویسید بالای بل ثانیان، حالا بعضی اومدن بل دوم هم چه دلیل چیز رد دوم رو من جون نیاوردم دیگه، بل بنویسید بالای ثانی، بل قد لا یکون دائیا ایضا، بلکه گاهی اوقات نمی باشد اون وصف مذکور، یکون نمی باشد اون وصف مذکور دائیا ایضا، بالای ایضا بنویسید علاوه بر این که عنوان نیست. رفقا اینایی که میگم خیلی به درد خوره ها، میتونم خیلی سریع برم ولی میخوام قشنگ ملا لغتی بار بیارم، چون از استادمون آیه حیدری فصیحی ما یاد گرفتیم ملا لغتی بعد بار بیارم رفقامون، بلکه نمیشد بس دایی ان ایزن، یعنی علاوه بر این عنوان نیست، قبلا گفتم عنوان نیست، دایی هم بگید نیست، کجا دایی نیست، این کما مثال جایی رو میزنه که دایی هم نیست، این کما مثال جایی رو میزنه که دایی هم نیست، کما اذا کان المقصود، مثل زمانی که باشد مقصود، یعنی مقصود مشتری، ذات المبی، ذات مبی، خود مبی، من دون ملاحظت مقدار مالیت، بدون ملاحظه مقدار مالیت، براش مهم نیست چقدر بیارزه، بگه من این کالا رو دست بیارم هر چی میخواد بگید بیارز، فقط یقدمو گاهی اوقات اقدام میکند مشتری علا اخذ شی، برگرفتن یه چیزی، و این کانه اگر چه باشد ثمن اون شی، پول اون شی، از آف قیمتهی، چند برابر قیمتش، والتفت الى احتمال ذالک، و توجه هم داره آی مشتری به احتمال ذالک، بالای ذالک بسید از آف بودن، گرانتر بودن. این شد ثانیه. رفا بس حله؟ سخت نیست خیلی. معنه این معنه باید دستید بلا چی؟ سالسن معنه اخذهو ذالک از آف بودن، میدونه زیاده ولی براش مهم نه. ما ان اخذهو این براش میسید سالسا، این گوشه کوچولو بنویسید تا که بدونید بند بند چجور معنی شد. سه تا اشکال گرفت. ما ان اخذهو علی وجه تغییر، با این که اخذ یعنی گرفتن اون وصف مذکور، اخذو شی، اخذو زمین خورد به وصف مذکور، گرفتن اون وصف مذکور علی وجه تغییر، یعنی ما قبول کنیم این قیده، یعنی قبول کنیم که قیده لا یوجب این اخذ خیارن، خیاری رو سبب میشه، اذا لم یذکر فی متن العقد، زمانی که ذکر نشود اون قید، اون وصف مذکور در متن عقد. بله اگه گفته بود من این رو خریدم، بگو به شرطی که اینقدر، شرط نگیم که خیار شد، من کالایی رو خریدم که اینقدر میارزه، حالا اگه نبود من به خاطر این وصله اینقدر خریدم، خیال قبل میگه این وصله رو نداره پس خیال قبل داره. آقا حل بس؟ الحمدلله. بله عبدالله. آقا جناب شیخ انصاری الان دلیل دوم نفرزه چیکار کنیم؟ میره سراغ دلیل سوم. سومین دلیل بر بفرمایید خیال قبل، قسمت اول همین آیه 29 سوره نساء هست. میگه اگر به خاطر این اشکالاتی که گفتیم، سه اشکال معتقد هستن، شاید بعضی از حواشی برید مراجعه کنید، چهار ها میشه، چهار و پنجش کرد، مثلا قسمت به قسمت و بلبلا رو من خب اینجوری تقسیم کردم دیگه، شما هم میتونید جور دیگه تقسیم، اشکال نداره. میگم اگه رفتید دیدید نگید استاد چرا اینجوری تقسیم کرد، بله نگید استادم هم بحث ما با هم دیگه، بله و عبدالله به قوله معلوم شیخ فرمود که حالا که این سه تا اشکال رو داشت، این سه اشکال رو داشت قسمت دوم آیه سوره نساء، بیان سراغ چی؟ یه دلیل دیگه. قسمت اول باید به ذهن شما بیاد که اون اشکالی که قبل کردم و توجیه کردم شیخ هست، من منتظر که الان مهمون نمیخوام مطرح کنه، یعنی اگه تو خارج باشه استاد خارج باید بگه آیه شیخ انصاری چطور اون قسمت اول آیه قسمت دوم آیه نیاز به توجیه داشت، اینم نیاز به توجیه داره، اون اشکالا رو هست مال دیگه کلا بذارید کنار، اون الان به ذهنتون باید بیاد اینها، میخوام بگم متوجه هستیم که این اشکاله وارده، اون توجیه اینجا هم باید بیاد دیگه، چرا این توجیه رو ذکر نکرده دیگه، حالا وارد نشده دیگه، مثلا تو درس خارج اولین اشکالی که شاید بگیرم به شیخ انصاری همینه، آیه شیخ انصاری شما دی کلام علما رو توجیه کردی، اینم نیاز به توجیه داره، چون اگه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، اگه اکل مال به باطل بشه معامله کلا باطل، نه اینکه معامله هست و خیار قبل داری، اینا تو ذهنتون باشه که حالا معلوم شیخ مفتا نمیکنه. سومین دلیل قسمت دو اول آیه سوره نساء، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با چه توضیح؟ چرا معلوم شیخ این بهتره؟ چون میگه اشکالات قبلی رو، سه اشکال قبلی رو نداره. خب میگه آیه با چه توضیح؟ میگه که وقتی یه شخصی، خوب دقت بکن، وقتی یه شخصی کالای 100 هزار تومانی رو، مثلا من کتاب آقای غفارنژاد بود، کتاب آقای غفارنژاد رو که برای من میارزید 100 هزار تومان به 150 هزار تومان خریدم، یعنی 50 هزار تومان پول دادم در مقابل چیزی که اصلا به دستم نرسیده، میشه عکد مصداق اتم عکد مال به باطل، چون من پولی رو دادم میدم در قبال بفرمایید چیزی نگرفتن، و این پول من برای آقای بایه چی میشه؟ عکد مال به باطل، چون یه پولی گرفته در مقابل چیزی که نفر، آقا 100 هزار تومانش مال کالا نوش جونش، ولی 50 هزار تومان اضافیش مال چی؟ هیچ، چون مال هیچیه، همون هیچیه، نقل مال به با باطل. لذا برای اینکه جناب آقای مشتری اینجا ضرر نکنه اختیار میدیم بهش، میگیم آقا یه چیز کلار افسرت، کالای 100,000 تومانی رو خریدی 105، یعنی 50,000 بی خودی داره از دستت میره، کلاه برداری داره میشه رو 50,000، چه کار کن؟ با خیار قبل میتونی معامله رو به هم بزنی کلا نسه، یا حالا عرش و اینا رو کار نداریم، یا با آقا یه جور راضی بشی یا راضیت بکنه، یا معامله رو به هم بزن، یا راضیش رو 50 تومن تو به اون بده، یا اون راضیش 50 تومن شما رو برگردن. خدا چقدر اختیار با توه، میتونی معامله رو به هم بزنی به سری خیار قبل. این دلیله. اینو بخونیم تا برسیم به اون یه اشکالی بود. ولو عبدلا، اگر جایگزین کند کی؟ رفقا نه دیگه، شیخ داره، این کلام کتاب شیخه، شیخ علامه در تذکره آف علامه، چون علامه در چیز آورد دیگه، الا انتکونت اجازه داد. ولو عبدلا، اگر جایگزین کند علامه حاضر آیته، این آیه رو الا انتکونت اجازتن ان ترازم رو به قول ای تعالی، به قول خداوند تعالی، ولا تأکلو، نخورید اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به جای قسمت دوم آیه قسمت اول رو دلیل بیاره، کان اولا. گفتم چرا اولاست؟ چون سه اشکال بالا رو نداره. چرا نداره جناب شیخ؟ چرا نداره؟ کاری نداره، بین اشکالات که بشه من به نظرم داره. بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخدع، بنابر این که خوردن مال بر وجه گول زدن، چجور چه کار کرده؟ با اونجا استاد ما میفرمود، منم یادگاری به شما عرض کنم، این با یه تصویره، تصویر میکنه خدعو، چه خدعی؟ کجا کلو برداری شده؟ بنابر این که اکل مال برابر وجه خد، خد چی میشه رفقا؟ گول زدن، گول زدن، قطعه آفره. به بیعه، چجور، چجور خدعه جناب آقای شیخ انصاری؟ به بیعه، به سبب فروختن ما، مبیعی که یسری مساوی است درهمن، یک درهم، به عشرتن، به ده، به عشرتن، به ده درهم، مع عدم تسلط المخدوع، با عدم یه درهمی رو ده درهم بفروشه، با عدم تسلط مخدوع، مخدوع یعنی مشتری، کسی که گول خورده، با عدم تسلط مشتری، بعد تبیین خدعهی، بعد از روشن شدن گول خوردن مشتری مخدوع، علی رد المعامله، مع عدم تسلط المخدوع بعد تبیین خدعهی علی رد المعامله، و عدم نفوذ رد مخدوع، ردهی بزنید مخدوع، هنوز نرسیدیم ها به خبرها، به خبر هنوز نرسیدیم، عبارت رو پیدا کنم، من یه لحظه گم کردم. بناءً علی ان اکل، خبرش، خبرش الان می علی اکل، بنابر علی ان قاطی کردم، علی ان اکل المال، اکل المال، این خبر ان است ها، اکل المال بالباطل. یه بار دیگه عبارت رو بخونیم. بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخد، به بیع ما یسوی درهمن به عشرتن یا عشرتن، مع عدم تسلط المخدوع بعد تبیین خدعه علی رد المعامله، و عدم نفوذ ردهی، بالای ردهی زمین رده به چی میخورد؟ مخدوع، این معامله اکل المال بل باطل. آقا حل شده عبارت؟ عبارت حل مخدوع. اما میگیم خب اگه میخوام چیکار کنیم که اکل مال باطل شه، میگه اما مع رضاه و بعد تبیین بذاله، اما با رضای مخدوع بعد از آشکار شدن، بعد از آگاهی پیدا کردن، به زالک، بالای زالک چی باید بنویسید؟ خودعه میتونید بزنید، قشنگ آفرین، میتونید بنویسید بیع ما یسفی درهمن به عشرت، این فرقی نداره، خودعه هم میتونید بزنید، قشنگ آره، به خودعه هم قشنگ، اما مع رضای بعد از تبیین به زالک، فلا یعدو، شمرده نمیشود این اکل مال اکلن بل باطل. چرا؟ چون خود طرف راضی شده. و مقتضی آیه، یه نکته میگه آیه شیخ انصاری، ما یه اشکال میاد جوابشو میده، جواب از اشکال مقدم، اکل مال به باطل مطلقا حرامه، چه شخص مشتری خبر بشه که بگید گرون خریده، چه خبر نشه. چرا شما حرمت اکل مال به باطل رو بفرمایید مقید کردی به زمانی که آگاه شد. میگه بله بله، اکل مال به باطل مطلقا جایز نیست. چه آقای مشتری از گول خوردنش خبر بشه چه خبر نه، منتها قسم اول که خبر نشه با اجماع خارجه. یعنی اجماع میگه که عنوان اکل مال به باطله توی ظاهر ها، واقع رو کار نداری. توی ظاهر عرف که میگن آقا اینجا اکل مال به باطل کردی، که هم آقای مشتری بفهمه هم باید بدونه کلا گذاشته سر طرف. ولی اگه نفهمن دیگه عرفن و در ظاهر بهش اکل مال به باطل نمید. اجماع جایی رو میدونه که طرف خبر بشه، لذا جایی رو که خبر بشه میگه خیال قبل نه، بگید ثابته. ولی درسته اونم در واقع اکل مال و خودش باید حساب کتاب بشه خود، ولی اگه خبر نشود این متوجه نشود اونم گرون فروخته رفته دیگه، اینجا به خاطر اکل مال به باطل خیال قبلی ثابت نمیشه. اکل مال به باطل هست منتها اجماعا این مورده از معامله قبلی میاد بگید بیرون. معامله قبلی کیه؟ خیال قبلی کیه؟ در صورتی که آقای مشتری بفهمه کلا رفته. اگه نرفت نفهمه که دیگه هیچی نداره که بیاد هیچی نفهمه دیگه بیاد بخاطرش. خیال قبلو کی اجرا میکنه؟ شخصی که بفهمه کلا رفته. ولی اگه نفهمید دیگه خیال قبلی نداره. این در واقع اکل مال هرس ها، متو اکل مال مورد نظر ما که سوای خیال قبل بشه بگید نی. میدین جواب ما چی میگه؟ میگه آقای شیخ انصاری شما که گفتید خیال قبل ثابته، چرا صورتی رو گفتید که آقا آگاه بشه معامله قبلی؟ میگه اونم در واقع معامله قبلی هست، منتها معامله قبلی که اثر بخش باشه و طرف بتونه خیال قبل پیاده بکنه جاییه که بفرمایید آقای مشتری خبر بشه. اگه خبر نشه در واقع قبل و ضرر هست، خودش هم باید به روز قیامت حساب کتاب بده، ولی معامله قبلی حساب نمیشه در ظاهر که خیال قبل در ثابت بشه. و مقتضای آیه چرا مقتضای آیه اینه؟ رفقا میتونن جواب بدن؟ گفت لا تاکلوا، بخوام اینا رو یاد بگیرید ها، میگم که تو ذهنتون هی باشه، چون هی کار دارید تو این چند سال درس خارج هم ان شاء الله خدا قسمت کنه برید، حتما کار دارید با این افلاط. از کجا میگیم مقتضای آیه اینه؟ از اطلاق آیه. آیه گفت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، گفت اموالتون رو بین خودتون به باطل از راه حرام نخورید. نگفت اگر طرف آگاه شد آیه مشتری آیه بای نخور، گفت چه آگاه شد مطلق دیگه، چه آگاه نشد، چون قید نیاورده لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مع تبین الحال للمشتری، اینجور نگو، مطلقا گفت لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چا تبین للمشتری چه لا. مقتضای آیه از اینجا صاحب و مقتضای آیه و ان کان حرمت العقد حتی قبل تبین الخدع، مقتضای آیه اگرچه باشد مقتضا حرمت العقل، حرمت العقل حتی قبل از تبین گول زدن، الا این که رو بذار زمینشو، حرمت العقل قبل تبین الخدع، حرمت العقل قبل تبین الخدع، خرج خارج شده به سبب اجماع و بقیه ما بعد الاطلاع المقبول و ردهی للمعامله و باقی مانده، بلیست باقی مانده تحت آیه، چه موردی باقی مانده؟ ما بعد اون زمانه بعد از اطلاع مقبول، اون مورده بعد از اطلاع مقبول و رد مقبول من معامله رو، حالا ممکنه رد کنه ممکنه بفرمایید تایید کنه، ردشو مثال داده اینجا، لیکن یا آرزی کم دقیق میشه بحثم وقتم که داریم الحمدلله. خب گفتم اینجا باید یک تذکر میداد. مرحوم شیخ انصاری میگه ما اومدیم قصد آیه سومه بر خیار قبل چی شد؟ لا تکول اموال اکنون باید اکنون بلباس، تا اینجایش مشکلی ندارم، سوال رفقا ندارم، بحث حله، عبارات حله، برای همه هر جا میرید مطالعه بکنید. گفتم خواهشان نمونید همین جوری، من اگه خود هم بلد نباشم بالاخره میپرسم خدمتتون میگم.
و بقیه ما بعده، بقیه
فاعلش تحت، بقیه ماما، اون ماما
نه
بعد بالاش برسید تحت، منتها برای که بدونید چی باقی میماند تحت آیه، چی چیزی باقی میماند؟ اون ما بعد الاطلاع، اون مورد ماما، ما یه بعد از بقیه، مورد بعد از اطلاع، یعنی یه مورد خارج میشه اونجایی که اطلاع پیدا نکرد، یه مورد باقی میمونه کدوم؟ اونجایی که اطلاع پیدا کرد. احسن، خدا خیرتون. خواهش میکنم منو همچی سوال پیش کنید که اصلا بمونم، دوست دارم که بر بپیچونید منو. یه شاگرد بعد استاد بیچاره کنه. آفرین. کلاسو بعضن خیلی ما کلاسو پدر استاد رو در میوردیم. حالا من نه، شاگردای زرنگ. شما هم همینجور بعد مثل شاگرد زرنگو مثل ما نباشید. مثل شاگرد زرنگو پدر استاد رو در بیارید. استاد اینجوری نیاد کلاس. حالا بالاخره وقتی که میذارید به رفقا چند تا درس دارید من یه لحظه اینو. دلیل سوم که برای شیخ مطرح فرمودن، میگن آقا یه آیه ما داشتیم از یه قسمتش من شیخ پذیرفتم دلالت بر خیال قبل رو، از یک قسمت نپذیرفتم، ولی این دو قسمت یک کمی بحث امروزمون یکم دقیق میشه فعلا، حالا یک کمی از دقیقش هم نور ولی فردا احتمالاً درسی بعدی. چطور میگه ما گفتیم آیه الا ان تکون تجارتا ان ترازن اصل معامله رو به هم امتیاتونه جلسه پریدوز گفتم جلسه دوم عرض کردم، گفتم که اصل معامله رو به هم نمیزن، لذا معلوم شیخ انصاری اومد چه کار کرد؟ توجیه کرد، چون اصل معامله رو به هم بگید نمیزن، چون اصل معامله رو به هم نمیزنه لذا اومد توجیه کرد که ظاهرش بود اصل معامله رو هم اومد توجیه کرد که چجوری این خیار قبل رو ثابت بکنه. پس طبق بیانی که شیخ انصاری دیروز داشت گفت الا ان تکون تجارتا ان ترازن اصل معامله میگه صحیح، درست شد. این قسمتی که امروز اومد گفت اگه لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل، میاد معامله رو زیر هوا میبره. میگه میگه معامله، چرا معامله رو هوا میبره؟ به دلیل اینکه من یک شیئی رو که بفرمایید 100 هزار تومان میارید خریدم 150، این معامله من که 100 هزار تومانی رو خریدم 150 هزار تومان، یه معامله باطلیه. خب طبق این آیه جناب شیخ انصاری یه قسمت شما قبول کردید که اصل معامله رو هوا نیست، یه صفتی نیستش. طبق قسمت دوم بدون توجیه، گفتم این توجیه را میرسیم، بدون هیچ توجیهی اومدید گفتید که اگر ما بگیم معامله صحیحه میشه عقل مال به باطل، و وقتی عقل مال به باطل شد معامله میشه باطل. برای اینکه این مشکل پیش نیاد چیکار کنیم؟ برای جناب آقای بفرمایید مشتری خیاره قبل قرار، یعنی صدر آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه معامله باطله. چرا؟ چون مال 100 هزار تومانی رو 150 هزار تومان خریدیم. برای اینکه مشکل حل بشه چی قرار دادیم برای آقای چیز مشتری خیاره؟ لا الا ان تکون تجارتا ان ترازن، گفتی چی؟ اصل معامله رو صحیح بکنه، مطابق یه وصفی از صفات معامله نیست، اونو با خیال قبل درست کنه. آقای شیخ انصاری این صدر و ذیل که با هم تعارض پیدا کرد، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه معامله باطله، الا ان تکون تجارتا ان ترازن شما گفتید دال بر بطلان معامله نیست، پس معامله صحیح. خب یه قسمت آیه که قبولش کردید برای دلالت بر خیار قبل، با یه قسمت آیه که معامله رو صحیح میکنه با هم تعارض کردن. اون قسمتی که خیار قبل رو ثابت میکرد چون معارض داره، تعارضا بلدی دیگه، تساقطا، یعنی این دوتا آیه میرن رو هوا. دو قسمت آیه بعد بریم سراغ چی؟ اصل عملی، اصل لفظی، اصل در معامله، اصل اولیه در معامله چیه؟ آیا اصالت لزوم یا اصالت فساد؟ که حالا معلوم شد اینجوری ذهنم نیست، گشتم پیدا نکردم ذهنم نیست کجا معلوم شد این بحث مطرح کرده بود، تو ذهنم بود پیداش نکردم که آدرس به شما بده. اگه شما آدرس پیدا کردید به من حتما بگید چون، ولی ذهنم اینه که مرحوم شیخ انصاری فرمودن اصل اولیه در معامله چیه؟ وقتی ما دستمون از دلیل بفرمایید دلیل اجتهادی کوتاه بشه میریم سراغ اصل عمل. اصل عملی در معامله چیه؟ اصل اولی که یاد اصالت لزومه یا اصالت فساد. مرحوم شیخ انصاری یه جایی میگم یادم نیست کجا فرمودید اصل اولی در معامله اصالت لزومه، توی بحث الفاظ بی ذهن پیدا نکردم، فرصت کم بود من پیداش نکردم. اصل اولی در معامله اصالت لزومه. حالا ما دو تا دلیل داریم با هم معارضه کردن، هیچ کدوم خیال قبل ثابت بگید نکردم، نمیدونیم این معامله ای که قبلیه آیا لازمه یا میتونه طرف به فسق غیر لازمه، میتونه به فسقش با فسق به هم بزنش، میگیم اصل اولی در معامله لزومه و معامله به هم نمیخوره. بفرمایید.
میگم یه آیه
دو قسمت کردن دیگه، چون این خودش دو تیکه استفاده کرده، طبق استفاده
نمیشه گفت هر کدوم یه معنای جدایی داشت با هم دیگه تعارض ندارن، اون یه معنای دیگه داشت.
اگر شیخ انصاری جواب شما رو اول عرض کنم، اگر شیخ انصاری کل آیه رو با هم آورده بود میتونستیم بهش بگیم آقای شیخ انصاری یه دلیل دیگه، چجوری یه دلیل، چون دو تیکه کرد تازه حالا ما تیکه تیکه ما هم تیکه تیکه بهش اشکال میگیریم. خب شما فرمایش چیه؟ یه مبنو مطرح میکنه فرمانش شما صفحه بعد، یه مبنو مطرح میکنه ردش میکنه، یه مبنو مطرح میکنه آره میشه مبنا درست کرد، یه مبنو حالا اگه ذهنتون شو چیز دیگه شما بفرمایید ببینیم میشه درستش کرد، میشه بس کم اشتباهی، یه مبنو خود شیخ مطرح میکنه برای هر قسمت طبق اون مبناها، مثل چی اون دوتا روایت که هست داشت توی مکاسب محرمه الان بیانی که خود شیخ داره میگم شاید چه هم چیزی ذهنتون بیاد. آره یه مبنای میگه، میگه این آیه این قسمت رو میگه، این آیه این قسمت رو میگه، فرمایش شما، یعنی مبنا نگیم، بگیم این مورد شمول این قسمت آیه اینه، مورد شمول این قسمت اینه، لذا به هم اصلا ربطی نداره، منتها اونم دوره رد میکنه. پس الان اشکال چی شد رفقا؟ یه آیه داری صدرش رو شما دلیل قبول کردی، زیلش رو قبول نکردی، ما کنار هم قرارشو میدیم، اصلا فکر میکنیم دو تا دلیل جدا، دلیل زمانی دلیلی که معارض نداشته باشه. اگه یه روایتی باشه مبنی بر حرمت یه چیزی که حسن عدو همه چیش درست باشه، یه روایت هم بگه این چیز حرام نیست، این دو تا دلیل میشن معارض، یا میریم سراغ مراجعات سندی یا دلالی، اگه اینا نشد تعارضا بگه اتصال. اینجا هم یه آیه است سندن که مشکلی ندارم، دلالت دارم که خودتون دلالت دوستشو مطرح کردید، طبق دلالت یکشون معامله باطل نبود، شما خودتون فرمودی صفحه قبلی، طبق دلالت یکشون معامله باطل بود، لذا خیال قبل براش قرار دادیم. خب الان دو تا دلیل، یه آیه میگه این معامله قبلی اکل مال به باطل نیست، چرا؟ چون تجارت من ترازن هست، شما اومدی استفاده که لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، این چی معامله اکل مال به باطل، لذا تعارض و تساقط دو تا دلیل، این دو تا دلیل رو ما قبول نداریم. حالا چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصل، اصل میریم اصل اول، بله اصلا اشتغال دیگه درس ببین روش داره به شما یاد، بله بله
یه روش اشتغال نمیشه،
نه 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 دیگه در به خودش اشتغال میگه معلوم شیخ انصاری، آره دیگه ببینید اشکال که میگیره، آره آره فرق اشکال که ببین مخاط ما رو زوای بحث رو بگه، درس خارج شیخ بوده کتاب چیز مکاسب، درس خارج شده هی میگه مثلا شاید هم مثلا شاگردا مطرح کردن ایشون به عنوان یا قبلا مطرح شده تو کتاب توی درسش مطرح کرده. بله عبارت رو بخونیم، لاکن تا اینجا آیه رو، این لاکن استدراکه، الان ما آیه سوم رو یعنی دلیل سوم رو که آیه بود، آیه دوم بود قبول کردیم بر بفرمایید خیار قبل، منتها لاکن میاد خرابش میکنه، لاکن یعارض الآیت ظاهر قوله تعالی، معارضه دارد آیه، تعارض دارد آیه، چه چیزی را؟ ظاهره، ظاهره قول خداوند تعالی را که چی گفته بود؟ اون قسمت اول، این قسمت دوم، تیکه دوم، الا ان تکون تجارتا عن تراض، چرا تعارض، این بناء مفعول له، علت یعارض، چرا معارضه داره؟ بنا ان علا ما ذکرنا، بنابراین چیزی که ما ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ من بیان ما ذکرنا میکنه، من عدم خروج ذالک، از این که خارج نیست این معامله، این معامله ای که طرف 150 هزار تومانی رو خریده، 100 هزار تومانی رو خریده 150 هزار تومان، ان موضوع ترازی، یادتون قبلا توضیح داد گوین ترازی هست به اصل معامله، مشکل چیه؟ صفتی هست صفات معامله، بلا ان علا ما ذکرنا من عدم خروج ذالک، ذالک معامله، ان موضوع ترازی، فما اتکافو، حالا چیکار کنیم شیخ انصاری عزیز؟ بیه فما اتکافو، با هم کف بودن و هم وزن بودن دو قسمت آیه، کدوم آیه؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض و لا تکول اموالکم بینکم بالباطل، نگفته دیگه، تعارضا بگید تساقط و یرجع و الى اصالت لزوم، میریم سراغ اصل اولی در معامله، اصل اولی در معامله چی؟ لزومه، الا ان یقال، رفقا بس باشه؟ حالا با یکم دقیقه یکم دقیقه بس باشه. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.